بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. السلام عليك يا شهر الله الأكبر، ويا عيد أوليائه، اولا یک تذکر کوتاهی درباره مسائل مربوط به عید فطر. یک مسئله فطریه است که مکرر گفته شده که برای خودش، هر کسی و عائله اش، برای هر کدام واجب است به قدر 3 کیلو تقریبا از قوت غالب ادا کند. قوت غالب یعنی اون چیزی که به طور غالب مردم از اون برای تغذیه استفاده می کنند، مثلا گندم. نظرات مختلفی هست در باب این که آیا غیر از غلات اربع چیز دیگری، جنس دیگری رو می شود داد یا نه، یا کدام ترجیح داره. چون در وضع کنونی مردم ایران تقریبا این مسائل تفاوتی ایجاد نمی کنه، لذا اگر برای هر فطریه ای به قدر 3 کیلو گندم یا قیمت اون رو در نظر بگیرید، این قطعا مجزی است. از غروب روز آخر ماه یعنی شب عید فطر، این واجب به عهده مکلف میاد و احتیاط این است که اون رو قبل از ادای نماز عید فطر برای کسی که در نماز عید فطر شرکت خواهد کرد و اون رو به جا خواهد آورد تأدیه کنند. بنابراین اگر شما امشب فطریه رو جدا کنید از مالتون، حساب کنید چقدر به عهده شماست، اون پولش رو بذارید کنار و فردا صبحی قبل از آنی که به نماز عید برید اون رو ادا کنید، این بهترین وجه هست. البته اگر ادا نکردید بعد از نماز عید فطر هم ادا کنید، ایرادی نداره. احتیاط اینه که اهل هر شهری به فقرای همون شهر بدهند زکات فطر خودشون رو. حالا دستگاه‌هایی مثل کمیته امداد این پول‌ها رو می‌گیرن از مردم و در موارد خودش مصرف می‌کنند که کار مثبت و خوبی است. بهتر این است که این جهت رو رعایت کنند، یعنی موافق احتیاط. مسئله دیگر در مورد هلال ماه شوال که حساس ترین هلال های 12 ماه همین هلال ماه شواله. البته این رو بدانند برادران و خواهران که در جستجوی هلال برآمدن و اول ماه را معلوم کردن در همه ماه ها و در همه شرایط یک کار مثبت بلکه لازمی است، چون همه محاسبات شرعی و اسلامی ما بر اساس همین محاسبه ماه‌های قمری است، یعنی ایام متبرک. فرض بفرمایید نیمه رجب، اول رجب، 27 رجب، نیمه شعبان، این ایام مختلفی که هر کدامی فضیلتی داره و اعمال مستحبه‌ای داره، اگر شما بخواهید این فضیلت رو درک کنید باید اون روز رو بشناسید و اونم نمیشه مگر با دانستن هلال اون ماه. ثانیاً اعمال واجبی وجود داره مثل ایام حج، روز عرفه، روز قربان و واجبات متعددی که در این ایام هست. خب اینها متوقف بر اینکه شما ماه رو بشناسید. یا همین روزه ماه رمضان. اما مسئله ماه شوال از این جهت بیش از ماه‌های دیگر اهمیت داره که اونجا امر دائره بین وجوب و حرمته. یعنی اگر شما دیشب هلال رو دیده بودید روزه امروز حرام بود، حالا که ندیدید روزه امروز واجبه. پس دوران امر بین وجوب و حرمت در روز عید فطر. پس استحلال یعنی در جستجوی هلال برآمدن و تلاش کردن برای دیدن ماه شب اول واجبه، مگر اینکه شما بدانید دیگرانی هستند که می‌بینند. متاسفانه حالاها خیلی کم معموله، سابق بیشتر بود. به خصوص بنده در مشهد می‌دیدم خیلی رایج بود، معمول بود که شب مزنون به اول شوال رو مردم جمع می‌شدن دست دست تو گذرها، تو خیابان، سر بازار، رو پشت بام‌ها، پشت بام مساجد مخصوصاً که ماه رو ببینن. پس این یادتون باشه که باید این عادت رو در خودمون به وجود بیاریم که همه ماه‌ها به خصوص این ماه‌های حساس مثل ماه شوال، مثل ماه رمضان، مثل ماه ذی‌حجه، این ماه‌ها رو مواظب باشیم، اول ماه رو به دست بیاریم. البته بنده پارسال این رو گفتم، امسال هم تا حدود زیادی به حمد الله عمل شد، لکن این کافی نیست. ما دستگاهی لازم داریم برای اینکه همه ماها هلال رو به وسیله آدم‌های متخصص با دستگاه‌های فنی با چشم‌های مسلح در مزان پیدا کردن هلال برن جستجو کنن و پیدا کنن، به ما بگن، ما بگیم که مردم بدونن این اول ماهه. تکلیف شرعی بر اساس ماهای قمری است، یعنی دختر 9 سال قمریش وقتی تمام شد مکلفه، پسر 15 سال قمریش وقتی تمام شد مکلفه. حالا عمر رو سن رو به حساب ماهای شمسی حساب میکنن. شهریور دنیا آمده، تا شهریور چند سال میشه؟ نه، ببین در کدام روز از کدام ماه قمری به دنیا آمده، اون رو مبدع قرار بدید و حساب کنید تا معلوم بشه. قرار چیز مهم نیست. خب حالا اول ماه چجوری ثابت میشه برای انسان؟ چند راه داره، 5-6 راه ذکر کردن. یکی رؤیته. خود شما اگر رفتید استهلال کردید، البته به شرط اینکه جای ماه رو بدانید، وارد باشید، این یک مقدار آشنایی لازم داره. من پارسال عرض کردم از قول یکی از علمای تهران که مرحوم شده خداوند رحمتش کنه، ایشون میگفت در مدرسه بزرگ آخون در نجف روی پشت بام روز آخر ماه رمضان طلبه ها داشتن استهلال میکردن، یه مردی هم نشسته بود بساط افطارش رو پهن کرده بود، مرد مسنی بود، او استهلال نمیکرد. طلبه های جوان یه طرف وایساده بودن، یه گوشه ای رو داشتن مثلا نگاه میکردن، بعدم ماه رو دیدن، به همدیگه نشون دادن، این گفت اونجاست، رو دقت کردند و بالاخره در یه نقطه این ماه رو پیدا کردن. بعد که خواستن از پشتبان برن پایین، از پهلوی این آقا عبور میکردن، یکی گفتش که مثلا عاشق محمد تو نیومدی استهلال بکنی؟ گفت شما حالا ماه رو دیدید؟ گفتن که بله. گفت کجا بود؟ گفتن اونجا. یه سری تکون داد، گفت حالا اون طرف نگاه کن. نگاه کردیم دیدیم ماه اونجاست. یک نیم ساعت مثلا همه خودشون رو سرگرم کرده بودن، یه چیزی هم دیده بودن، خیال کرده بودن این ماهه، به همدیگه هی نشون داده بودند و باورشون آمده بود چند نفر آدم که ماه رو دیدن. گفتن این ماه. نگاه کردیم دیدیم بله، ماه خیلی بلند و خوب و روشن، بی غبار دیده میشه. غرض یکی رؤیت خود انسانه که ماه رو ببینه و یقین کنه که این ماهه، حتی اگر حکم حاکم هم برخلاف این بود، انسان بایستی به علم خودش عمل کنه، یعنی همون چیزی که خودش دیده او ملاکه. دوم این است که تواتر یا شیاعی باشه که برای انسان یقین بیاره. معروف شده که مثلا امشب اول ماهه، همه میگن، افراد زیادی دیدن، همه نقل میکنن، انسان از هر کسی این رو میشنوه تا اینکه اطمینان پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه. این هم یکی از طرق به دست آوردن اول ماهه که انسان یقین پیدا کنه از راه شایع شدن بین مردم و تواتر. سوم این که 2 نفر شاهد عادل مورد وثوق کافی نیست، باید عادل باشه. که دیشب ما تفحص میکردیم از نقاط مختلف کشور، بعضی جاها گفتن که یه نفری آمده پیش یه آقایی گفته من دیدم، لکن 2-3 جایی چنین چیزی گفته شد، لکن نه، هیچ کدوم از لحاظ شرعی معتبر نبود، زیرا که خبردهندگان متصف به عدالت نبودن، کسی نمیدونست اینها عادلن. این امر کوچکی نیست، روز عید مسلمینه، وقتی که انسان بخواد طبق او عمل بکنه یا حاکم بخواهد حکم بدهد، نمیشه پا رو بگذاره جایی که لرزان اطمینانی نیست. نه، باید عادل باشه، اونم نه 1 نفر، 2 نفر. دو نفر انسان عادل که به هیچ وجه دروغ نمیگن و خلاف نمیگن و البته با اطلاع، آدم هایی باشن که از حرفهاشون بشه فهمید که اینها درست فهمیدن، ماه رو بشناسن. گاهی افراد میرن روی پشت بام ماه رو میبینن. من دیده بودم سابق آدم های خبره میخواستن این شهود رو از سو میپرسیدن ماه چجوری بود که دیدی، مثلا میگفتش که مثلا ماه اینجوری بود فرض، یعنی دو طرف ماه طرف پایین. خب این ماه رو ندیده، ماه شب اول که اینجوری نیست. میپرسید ماه چجوری بود، اینجوری بود، از این طرف بود، این میگه بله ماه اینجوریه. خب این ندیده ماه رو، ماه شب اول اینجوریست، یعنی دو طرف ماه به طرف بالاست، این ماه شب اول. اگر چنانچه کسی عادل هم هست اما آمد گفت من ماه رو دیدم اینجوری بود، هلال رو اینجوری نشون داد، خب بله دروغ نمیگه اما اشتباه کرده، این هم مورد قبول نیست. دو، شاهد عادلی که اشتباه نمی کنند یا هم حکم حاکم. وقتی حاکم اسلامی حکم کرد که امروز اول ماهه، همه کسانی که براشون قضیه روشن نشده ملزمن به حکم او عمل کنن. عرض کردیم مگر کسی خودش دیده باشه یا کسی بداند که این حاکم در این حکم استناد میکنه به شهادت فلان کس که او عادل نیست یا خبره نیست، اشتباه کرده. اگر این رو هم کسی بدانه واجب نیست به حکم حاکم عمل بکنه. اما نه، همه مردمی که دارن تو کوچه بازار راه میرن دنبال هلال نرفتند یا اطلاعی پیدا نکردن، علم ندارن، نمیدونن اوضاع احوال چجوریست، یا براشون تفحصم کردن ثابت نشد چیزی، به مجرد این که حاکم حکم کرد که امشب شب عید فطره یا امروز روز عیده یا اول ماهه، بر همه اونها واجب است که اطاعت کنن. فرقم نمی کنه مجتهد باشه، مقلد باشه، عامی باشه، عالم باشه، جاهل باشه، همه موظفن طبق حکم حاکم عمل کنن. این هم طرق به دست آوردن ماه. البته یک بحث دیگه هم بحث نماز عید فطر که بسیار نماز با فضیلتی است، نماز با حالی است، در اون دعا هست، تضرع هست، گریه هست، توجه به خدا هست. خوب نمازی است نماز عید فطر که حالا نظرات مختلفه در این که آیا در مثل این زمان واجب، مستحب به جماعت چجوره. به هر حال اگر به قصد رجا شما شرکت کنید در نماز عید فطر و به جماعت بخونید، قطعا ثواب خواهید برد. صلوات بفرست. جسم انسان بدون ورزش ضعیف و لاغر و بیقدرت خواهد بود. هر کی باشید، هر چه بنیه قوی و نیرومندی داشته باشید، اگر ورزش نکردید و خوردید و خوابیدید، بدن ضعیف میمونه، این برو برگرد نداره. همچنانی که اون رشد لازم رو بدن شما نمی کنه اگر ورزش نکردید، زیبایی هایی داره که با ورزش اونها رو آشکار خواهد کرد، بدون ورزش نمیشه. عیناً همین جور است روح شما، بدون ورزش، بدون تمرین، بدون ریاضت ممکن نیست شما قوی بشید. ای بسا انسانهایی با جسمهای نیرومند، زیبا و با روحهایی لاغر، زشت، ناتوان، ضعیف، این به درد نمیخوره. تمام عبادات برای این است که ما ورزش کنیم، تربیت بشیم، پیش بریم. البته عبادات رو باید شناخت. عبادات هم جسمی دارند و روحی. جسم عبادات به تنهایی کافی نیست. نماز رو که انسان بخونه، توجه به خدا و ذکر در حال نماز نداشته باشه، ملتفت نباشه که داره چه میگوید و با که داره حرف میزنه، مضامین نماز رو به کلی از روی غفلت ادا بکنه، این نماز نماز بیفایده است. البته کسانی که عربی نمیدانند و معنای این جملات رو نمیدانند، اگر در حال نماز همین اندازه توجه پیدا کنند که با خدا دارن حرف میزنند و به یاد خدا باشند، این هم بهره خوبی است. ولی سعی کنید معنای نماز رو بدانید. خیلی کار آسانی است. خیلی زود میتونید ترجمه این چند جمله رو یاد بگیرید. نماز رو با توجه به معنای اون بخونید. این نماز است که قربان و کل تقیین خواهد بود. نماز نزدیک کننده انسان به خداست، اما نزدیک کننده انسان با تقوا. روزه موجب تقواست و به وجود آورنده تقواست، اما روزه با توجه، همونطور که در روایات روزه در روزهای اول ماه، در جلسات اول این مجلس ما بنده هم اشاره کردم، بعضی از آیان دیگه هم که آمدن اینجا افاضه کردن اشاره کردن. روزه فقط این نیست که انسان نخوره و نیاشامه. روزه یک نوع پرورش روح شماست. اندامهای روحتون رو با روزه شما میتونید پرورش بدید و تصفیه بشید و پاکیزه بشید و طهارت پیدا کنید. این زکات و انفاقی که یک عبادت بزرگ محسوب میشه، این دارای جسمی است و روحی. و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. این زکات باید اون حرص و بخل درونی ما رو بشکنه، اون دلبستگی ما به مال دنیا و به زخارف دنیوی رو از بین ببره. این زکات زکات خوبی است. خب حالا روزه ماه رمضان 30 روز، امسال به حمد الله 30 روز شد. چند سال بود که ماه رمضان 29 روز بود و 30 روز نمی شد، امسال 1 روز زیادتر شد. 30 روز شما روزه گرفتید و نماز با توجه خوندید و دعا کردید، این قطعاً در وجود شما دارای یک محصولی است. همت ما باید این باشه که این محصول رو حفظ کنیم. این محصول با ارزشی هم هست. اگر نماز با توجه، روزه با توجه، ذکر آگاهگر و هوشیارگر انسان برای ما وجود داشته باشه، اون وقت مسلمانی خواهیم بود که روز به روز به سمت هدفهای اسلام پیش میریم. اگر میبینید در جوامعی مسلمانهایی بودند یا هستند که به هدفهای اسلام نزدیک نشدند و دور شدند، عیب کارشون اینجاست. یعنی یکی از عیوب کارشون اینجاست. شاید عیبهای متعددیست، این یکیشه. اگر توجه نبود در حال عبادت و روح عبادت مورد توجه قرار نگرفت، که همون انس با خدا و تسلیم در مقابل خدا، عبودیت، این روح همه عبادات اینها، عبودیت، این که نشد، اون خطرهای گوناگونی در سر راه انسان قرار میگیره. خطر تهجر، یک طرف قضیه خطر تهجر. همین خوارجی که این ایام اسمشون رو زیاد شنیدید، بعضی اونچنان عبادت میکردند و با حال آیات قرآن و نماز رو میخوندند که اصحاب امیرالمؤمنین رو حتی تحت تأثیر قرار میدادند. در همون ایام جنگ جمل، یکی از یاران امیرالمؤمنین عبور میکرد، دید یکی از اینها داره عبادت میکنه نصف شب، با صدای خوشی داره این آیات رو میخونه: امن هو قانتون آنا اللیل. منقلب شد، آمد پیش امیرالمؤمنین. حتی انسان‌های هوشمند و زیرک، آگاه، اصحاب امیرالمؤمنین اینجوری بودن غالبا، اصحاب نزدیک، حتی اینها هم اشتباه می‌کردند. بی خود نیست که امیرالمؤمنین فرمود که هیچ کس نمی‌توانست این کاری رو که من کردم، این فتنه رو بخوابانه. این واقعا شمشیر علی و آگاهی علی رو میخواست، اون ایمان علی به خودش و راه خودش. خواص رو حتی متزلزل میکرد. امیرالمؤمنین فرمود طبق این نقلی که شده که فردا بهت خواهم گفت، فردا وقتی که جنگ تمام شد و کمتر از 10 نفر از مجموعه خوارج زنده موندند و بقیه کشته شدند در جنگ، اونهایی که مونده بودند و پناهنده به امیرالمؤمنین نشدند، حضرت راه افتاد توی این کشته ها، وسیله‌ای برای عبرت و موعظه یاران و اصحاب خودش با یکی یکی اینها به مناسبتی با بعضیشون البته حرف میزد. رسید به یکی از این کشته ها که افتاده بود دمر، حضرت گفت اینو برگردونید. برگردوندن، شاید فرمود بنشونید، نشوندن. بعد به همین کسی که از یاران نزدیکش بود فرمود میشناسی این رو؟ گفت نه یا امیرالمؤمنین. گفت این همون کسیست که دیشب داشت اون آیات رو میخوند و دلت رو ربوده بود، این همون. این چجور قرآن خوندنیه؟ این چجور عبادت کردنیست؟ این دوری از روح عبادت. اگر انسان با روح عبادت و نماز و قرآن آشنا باشد، میفهمد که در وقتی که موجودیت اسلام و حقیقت اسلام و لب اسلام که در علی ابن ابی طالب مجسمه در یک طرف قرار گرفته، همه ی شبهه ها رو از خودش دور میکنه و میپیونده به او. این دوری از قرآنه، دوری از دینه که کسی نتوانه اینه تشخیص بده و شمشیر روی علی بلند کنه. اینه، این یک طرف قضیه. همین تهجرها، نیندیشیدنها، اشتباه های عمده و بزرگ که در طول دوران خلافت بنی امیه و بنی عباس ما این رو مشاهده میکنیم. بعضی ها آدم های مقدس مآب، متدین، اهل عبادت، اهل زهد، که اسم اینها در شمار عباد و زهاد و اخلاقیون و آدم های حسابی ثبت شده توی کتاب ها، اما اشتباه میکردن. اشتباه به عظمت اشتباه جبهه حق با باطل، بزرگترین اشتباه ها اینه دیگه. اشتباه های کوچک قابل بخششه، اون اشتباهی که قابل بخشش نیست این است که کسی جبهه حق را با جبهه باطل اشتباه کنه، نتوانه بشناسه. عظمت امثال عمار یاسر به همینه. اون اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام، عظمت اینها در همینه که در هیچ شرایطی دچار اشتباه نشدن، جبهه رو گم نکردن. در جنگ صفین بنده دیدم در موارد متعدد، البته مخصوص جنگ صفین هم نیست ها. یه وقتی دیگه من راجع به عمار در یک سخنرانی مفصل صحبت کردم، این حرف هم گفتم. در بسیاری از اون جاهایی که یک نکته ای مورد اشتباه قرار می گرفت برای جمعی از مؤمنین، اون کسی که می آمد با بصیرت نافذ خود و با بیان روشنگر خود شبهه رو از ذهن اونها برطرف می کرد، او عمار یاسر بود. در قضایای متعدد امیرالمومنین نشان وجود این مرد روشنگر عظیم القدر رو انسان میبینه، از جمله در صفین. بنده دیدم در چند جا در صفین، چون ماها طول کشید این جنگ، جنگ عجیبی هم بود، خب طرف مقابل رو میدینن، مردم دارن نماز میخونن، عبادت میکنن، نماز جماعت میخونن، قرآن میخونن، حتی قرآن سر نیزه میبرن، خیلی درو جرأت میخواست که کسی روی این کسانی که دارن نماز میخونن شمشیر بکشه. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که اگر امیرالمؤمنین با اهل قبله نمی جنگید، تکلیف اهل قبله بعد طغیانگر تا آخر معلوم نمی شد. این علی ابن علی طالب بود که این راه رو باز کرد، به همه نشون داد که چه کار باید کرد. بچه های ما توی بعضی از سنگرهای جبهه مهاجم وقتی که وارد می شدن اونها رو اسیر می گرفتن، توی سنگرهاشون مهر و تسبیح پیدا می کردن. و بله، درست مثل همون کسانی که مقابل امیرالمومنین قرار داشتن، اونا هم نماز می خوندن. یه عده‌ای به شبهه می افتادن، اون کسی که می رفت سراغ اینها و عمار یاسر بود. این هوشیاریست دیگه، آگاهیست، کسی مثل عمار یاسر لازم. اگر روح اعمال و عبادات که عبارت است از همون توجه به خدا، عبودیت خدا، اگر این برای انسان حل نشه، روشن نشه، انسان سعی نکنه که در هر عملی از این واجبات خودشو به عبودیت خدا نزدیک کنه، اگر این نشه کار سطحی است. کار سطحی همیشه مورد خطر. کار سطحی، ایمان سطحی مورد خطر، و این چیزیه که در تاریخ اسلام ما دیدیم. عرض کردم کسانی از متدینین، مقدسین، عباد، زهاد می رفتن پهلوی خلیفه می نشستن، خلیفه ظالم، غاصب، فاسق، فاجر، خبیث، دروغگوی، ده رو ده رنگ رو چهار کلمه نصیحت می کردن، اونم حالا یا از روی تقلب و ریا، یا حالا یه گوشه قلبش یه چیزی تکون می خورد، یه اشکی می ریخت. بعضی هم بودن که مست بودن، در حال مستی هیجان احساسات پیدا میکردن، یه نفره میآوردن براشون خود حرف میزد، گریه میکردن. این آدم ساده لوح نادان ولو عالم به ظواهر دین، مرید این خلیفه میشد. در تاریخ اسلام چیزهای عجیبی انسان میبینه از این قبیل. همین عمر ابن عبید عابد زاهد معروف که خلیفه درباره او اظهار ارادت میکرد، خلیفه عباسی میگفت کلکم یمچی روید، کلکم یطلب و سید غیر عمر ابن عبید، یعنی عمر ابن عبید حسابش از دیگر مدعیان تقوا و زهد جداست. همینا رو شما نگاه کنید، همین عمر ابن عبید و امثال او رو میبینید، اینها از جمله دردسرهای بزرگ جریان حق بودن در زمان خودشون. میرفتن جبهه باطل رو تقویت میکردن با حضور خودشون، او محمد ابن شهاب زهری و امثال اینها و جناح حق را، یعنی جناح اهل بیت پیغمبر را تنها میگذاشتند، مظلوم میگذاشتند، دست دشمن را روی اینها دراز میکردند، بر اثر همین ندانستند. غرض روح عبادت بندگی خداست. ما باید سعی کنیم برادران و خواهران روح بندگی رو در خودمون زنده کنیم. بندگی یعنی تسلیم در مقابل خود، یعنی شکستن اون بتی که در درون ماست، اون من منی که در خیلی جاها خودش را نشان میده تا منفعتت به خطر بیفته، تا حرفت رو کسی قبول نکنه، تا چیزی مطابق میلت ولو خلاف شرع ظاهر بشه، تا سر دوراهی قرار بگیری، یه طرف منافع شخصی، یه طرف وظیفه و تکلیف، در یک چنین تنگناها و بزنگاه‌هایی اون من درونی انسان سربلند میکنه، خودشو نشان میده. اگر بتونیم ما این من درونی را، این هوای نفس را، این فرعون باطنی خودمون را، این شیطانی که در درون ماست، این رو بتونیم ما مهار کنیم، یا یه قدری مهار کنیم اقلا، همه یه امور اصلاح خواهد شد. اولش امر خود ما، اولش خود ما آدم خواهیم شد، به فلاح خواهیم رسید. ماه رمضان مقدمه اینه، روزه، نماز با توجه، انفاقات، حتی جهاد فی سبیل الله برای رسیدن به چنین دنیایی است که مردم بنده خدا باشه. پروردگارا به محمد و آل محمد ما رو بنده خودت قرار بده. خب امروز ماه رمضان تمام شد و برادران و خواهران سعی کنید این دستاوردی را که در این ماه گیرتون آمد این رو حفظ کنید. حفظش هم به این است که از گناهان اجتناب کنید و یاد خدا رو در دل خودتون زنده بدارید. هر چه می توانید در حالات گوناگون، در هنگام کار، در برخورد با مردم، در برخورد با منافع مادی، با شهوات و غیره و غیره، سعی کنید یاد خدا رو در خودتون زنده بدارید. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم، یا الله اللهم یا حمید به حق محمد و یا عالی به حق علی و یا فاطر به حق فاطمه و یا محسن به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. پروردگارا با محمد و آل محمد به کرم و لطفت از همه ما قبول کن. پروردگارا این اعمال ناقابل و حقیر و ناقص ما رو به فضل و لطف خودت مقبول درگاهت قرار بده. پروردگارا ما رو به خود نزدیک کن. پروردگارا ما را موفق به شکستن نفس شیطان صفت و کافرکیش بفرما. پروردگارا با محمد و آل محمد ما را با محمد و آل محمد مأنوس و نزدیک بگردن. زندگی ما را همسان زندگی اونها قرار بده. مرگ ما را همسان مرگ اونها قرار بده. پروردگارا با محمد و آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی کن. پروردگارا روح مقدس امام عزیزمون رو محفوف به برکات و الطاف و تفضلات خودت قرار بده. پروردگارا او رو با اولیائش محشور کن. روح مقدس او رو از ما راضی کن. پروردگارا اون چه گفتیم، اون چه شنیدیم، اون چه انجام دادیم در این ماه، همه را برای خودت و در راه خودت قرار بده. همه را قبول کن. پروردگارا این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. پروردگارا توفیقات خودت را از ما سلب مفرما. مرگ ما را پروردگارا جز به شهادت در راه خودت قرار مده. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن الزهراء و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا حجة ابن الحسن المهدي ورحمة الله وبركاته.